سلام، این دومین طنز پردازی است. اپیزود اول طنز پردازی، یعنی اپیزود قبلی، مبحثی رو شروع کردم درباره کمدی رضا عطاران. مقدماتی گفتم و اینکه رضا عطاران چطوری رسید به جایی که شد رضا عطارانی که همه میشناسنش. اگه پادکست قبلی رو گوش نکردید، اول که پیشنهاد میکنم گوش کنید. اگه حالش رو نداشتید هم اشکال نداره، این قسمت خودش مجزاست. قرار درباره دلایل موفقیت رضا عطاران به عنوان یک کمدین بی‌نظیر توی کمدی ایران صحبت بکنیم.
بله،
حامدم.
منم داوودم. بفرما.
سمیر هنوز اونجا ادا
بود؟ بله اونجایه. بله.
خیلی خب، مزه نرس. کجا الان؟
اینجایه، میگم اینجایه. صداتو میشنوه، بگو.
داوود، تا یه ساعت دیگه قطار راه میفته، بهش بگو.
به سلامتی.
میشنوه صدامو؟
میشنوه. ابهاتت گرفته، ترسیده، زبونش بند اومده.
خیلی خب. داوود، اگه الان راه بیفته وقت داره یه چیزی هم برام بچه بخره. همین الان بهش بگو.
یعنی حرفو چی زدی باز؟
الو.
چی زدی میگم؟ فیلم زیاد میبینی؟
هیچ ربطی به تو نداره. بذار نوبت منو تا میرسه. صبر کن تو.
چی میگی تو؟ صدا دیر میاد. کانادایی؟
من از کانادا هستم. رو.
خب ما رام ببر، بعد نمیگذره.
یه کانادایی من به تو نشون بدم آقا داوود.
خفه شو بابا، خفه شو.
آ داوود، گوش کن. یا سمیرا رو راهی میکنی؟ الو.
یا چی؟ یا راهی میکنم یا چی؟
یا مجبور میشم یه... لو بدم. شنیدی داوود؟
غلط میکنی. لو بدی؟ فیلم زیاد دیدی. تو خفه شو، برو پولتو بردا بیار، بعد زر بزن عوضی.
تیکه ای از فیلم استرات مطلق ساخته عبدالرضا کاهانی بود که شنیدین. استرات مطلق فیلم کمدی محبوب منه. بازم تیکه های دیگه ای ازش لابلای کار پخش میکنم. حالا بریم سراغ اصل مطلب، سراغ اون مهرماری که عطاران رو از سایر بازیگران کمدی جدا میکنه. اصلا مهرماری وجود داره یا هوشمندی یا تکنیکه؟ به نظر من هم آره هم نه، ذاتیه یا با تجربه دست آورده. به نظر هر دو گزینه صحیحه. این مسئله ذاتی و اکتسابی بودن معمولا توی هم چنان گره کور خورده که اصلا نمیشه تشخیصش داد. کلا هم سخت میشه آدم بپذیره یه استعداد از بیخ اکتسابی و ژنتیکی و ذاتیه و یا نه کلا به خاطر تلاش و تجربه اندوزی به دست اومده. برای ساختن طنز باید اول یه فلسفه خاص نسبت به زندگی داشت، یه نگاه و زاویه دید خاص. این فلسفه و طرز فکر خاص اینطوری که کل زندگی و مناسباتش برای طنزپرداز بازیچه‌ای بیش نیست. همه چی یه جورایی شوخیه و میشه باهاش شوخی کرد. هیچ چیز اونقدر مهم نیست که بخوایم نسبت بهش تعصب خیلی سخت داشته باشیم.
اصلا فکر کنم الان اصولاً که واسه رضا عطاران پول مهم نباشه، بیشتر اون جایگاه و
جایگاه. نه آقا، من زندگیم بگذره، به سلامت بمیرم
انشالله، تموم
شه، برای همه هم همین دعا رو میکنم، همه راحت زندگی کنن، خوب زندگی کنن و اتفاقات خوب براش بیفته، خوشحال باشن و گذران زندگی براشون اتفاق بیفته. یه بخشش با پول میشه ولی یه بخشش نه دیگه. مثلا یه میزه به جای این میز میتونه این باشه، میتونه همه چیز میتونه شکل ساده تری برگزار شه، چسبش هم بیشتره، بیشتر میچسب.
این نوع طرز فکر باعث چی میشه؟ باعث میشه نگاه ما نسبت به پدیده‌های اطرافمون همراه با شوخ طبعی و جدی نگرفتن باشه. بیاد بیارین سکانس خاکسپاری و مراسمات بعدش توی سریال بزنگارو. وقتی وسط زجه های از دست دادن پدر خانواده شوخی و سبکسری های افراد رو میبینیم. وقتی از بحث حساب کردن مراسم چهلوم و اینکه چهلوم بالاخره چه روزی میشه کلی شوخی در میاد. یا از روزخانی. اینا از ذهنی برمیاد که مرگ رو هم به شوخی گرفته و قائل به نگاه بیش از حد چارچوبی و بیش از حد جدی آدم به زندگی و مرگ نیست. من قبل از این فیلم که هیچ وقت، بعدش هم همچین نگاه شوخ‌طبعانه‌ای به تلخ‌ترین برهه زندگی آدم‌ها یعنی مرگ ندیدم، مگر توی فیلم خواب تلخ محسن امیریوسفی که حالا بعداً حتما بهش می‌پردازیم. این نگاهی که انگار از نشابور و از خیام به رضا عطاران رسیده، توی فیلم‌ها و کاراکتری که ساخته ساری و جاریه و به کاراکترش و کارها شخصیت میده. یه شخصیت اصیل و متکی به ذات که با تغییر و تنوع فیلم‌ها و نقش‌ها چندان تغییری نمی‌کنه و در همه حال مخاطب نقشاشو می‌پذیره، نقشایی که عطاران سوارشونه نه برعکس. حالا که صحبت از نگاه شوخ طبعانه به مرگ و زندگی شد، یه تیکه سریال به زنگا رو بشنوین. اونجا که باباشون فوت شده و توی مراسمشن، جسارت بالای عطاران هم ستودنی اینجا، که حالا جلوتر که بریم درباره این موضوع هم صحبت میکنیم.
بابا مال ابراهیم تاتلیسه.
نه بابا تاتلیسی نیست، محسونه.
خیلی من آب بهم بدید
دیگه، صدای قشنگ تو نمیشنوم بابا.
نیکی داد دست من بخورش، این دندون مصنوعیه،
تعارف نکن بخورش.
دادی جان بلند شو برو بیرون، برو عزیزم یه لیوان آب بیار.
اما فقط چراغ خونت خاموش نشده آجم دقا، چراغ من خاموش شده. صابر و نادر بالا سرت نشستن دارن گریه میکنن.
اون نیومده، نادر نیومده.
خب آقا نادرم که نیومده، آقا توفیق داماد خانواده که بالا سرت نشسته داره زاری میکنه.
عطاران خودش توی سینما 3 فیلم ساخت: خوابم میاد 1390، رد کارپت 1392 و دراکولا 1394. به همین ترتیب هم فیلماش افت کرده. خوابم میاد یکی از کمدی‌های درخشان سینما ایرانه، با همون فضاسازی‌های ویژه عطاران که هول و هوش آدمای طبقه پایین و متوسط هست. این فیلم اونقدر خوب بود که توی جشنواره فجر هم کلی درخشید و پس از سالها اکبر عبدی هم تونست با کارگردانی رضا عطاران جایزه نقش مکمل مرد رو بگیره. یه نکته بامزه‌ای هم که روزای جشنواره و بعدش مطرح بود این بود که اکبر عبدی که نقش مادر رضا عطاران رو توی خوابم میاد بازی می‌کرد، بالاخره نقشش که نقش زنه باید جایزه نقش مکمل مرد رو بگیره، زن رو، چون نقش زن بود. ولی خب خیلی ضایع بود که بعد از این همه فعالیت هنری اکبر عبدی و جایزه نگرفتناش، حالا بیان جایزه نقش زن بدن بهش و بذاره تو تاقچه خونش جلوی دوست و آشنا. رد کارپت فیلم خاصیه، توی کارگردانیش خاصه. خیلی جاهاش توی سفر اروپا است، مجبور بودن یه جورایی بداهه بازی کنن و فیلمنامه رو حتی تغییر بدن بعدن. مثلا نمیشه توی حاشیه جشنواره کن بگن آقای جیم جارموش یه بار دیگه بیا امضا بده به عطاران و بعد از اون ور برو. از این نظر به نظرم بازم فیلم محترمیه، ولی خب قابل مقایسه نیست با خوابم میاد. یه خورده همین بی برنامگی ها فیلم رو شلخته کرده یه جورایی. دراکولا کمدیش یه خورده سورئال‌تور و طنز تلخ‌تور است و با استقبال هم چندان مواجه نشد. البته خود عطاران خیلی دوستش داره. موضوعش اعتیاد و توهم و خوناشام و ایناست که برعکس همه کارهای عطاران که زندگی رئال و واقعی رو نشون میده، اینجا فیلم یه خورده سورئاله. یادم یه جا از عطاران پرسن چرا فیلمسازی نمی‌کنی؟ یه گوشه ریشش نشون داد، گفت ببین اینجا سفید شده به خاطر کارگردانی شده، به خاطر بازیگری سفید نشده.
سینما تایم کمتری داره، یه 90 دقیقه است، قرار به یه کاری ساخته بشه تو این تایم، ولی برم تو این قطعا با سریال بسازم یه تایم زیاد، اصلا واقعا دیگه نمی‌کشم. این کارامو تو جوونی کردم دیگه، من هر سال برای مارمزون سریال ساختم، تو سریالا بازی کردم و خستم و سعی میکنم حالا تو این تایمای کوتاه بتونم یه کارایی بکنم.
وقتی شرایط حرفه‌ای نباشه هنرمندان خلاق نمیتونن کار کنن. پوسکلوفتی خاصی میخواد کلن فیلمسازی و یه هدف خیلی قوی که انگار تا 20-30 سال فعالیت دیگه عطاران اعصابش نمیکشه. فلسفه و نگاهش به زندگی هم پررنگتر شده و دیگه انگیزه نداره زندگی رو به کام خودش تلخ کنه تا مثلا یه فیلم ماندگار و شاهکار بسازه. نه پولش آنچنان براش مهمه، نه اعتبار و موقعیت و وجهه خاصی نیاز داره که از فیلمسازی به دست بیاره. این کارها یه آدم کمالگرا میخواد که هی بخواد به قله‌هایی که برای خودش تعریف کرده یا معمولا دیگران براش تعریف کردن برسه، که البته همه حداقل به صورت نظری میدونیم که قله‌ای و مقصدی در کار نیست. شاید وودی آلن رو هم یه جورایی بشه با رضا عطاران مقایسه کرد. وودی آلن که افسرده و خسته است از زندگی و مناسباتش، منتها وودی آلن میتونه توی سینمای حرفه‌ای کار کنه و بعدش هم سانسور و مجوز گرفتنا و مشکلات فراوان اینجا رو نداره. به خاطر همین میتونه تون تون فیلم بسازه. ولی این شرایط تو ایران برای عطاران و هیچ کس دیگه ای نیست. واسه این شخصیت ویژه و تربیت شده واسه کمدی به بازیگری توی فیلمای اینو اون اکتفا میکنه. یه ماجرای جالب و شاید بی ربط هم بگم، وودی آلن 21 بار نامزد جایزه اسکار شده. میخوام این فلسفه ذهنیشو بگم. تو این 21 بار 3 بار هم تازه برنده شده که البته حضور نداشته. کلن هم یک بار فقط تو این 21 بار نامزد شدن تو اسکار حضور داشته. وودی آلن نوازنده یه گروه کوچیک موسیقی جاز هست و ترجیح میده وقتش رو به جای رفتن به مراسم اسکار به ساز زدن با گروه کوچیکش بپردازه. یه جورای دیوونه است دیگه. عبدالرضا کاهانی رو که احتمالاً میشناسید، کارگردان جوان و صاحب سبکی که نوعی کمدی خاص میسازه که خیلی به همه اون چیزایی که گفتم نزدیکه. از قضا کاهانی اهل نشابوره و همشهری خود خیام. کارهاش هم خیامواره. بازیگر اصلی کارهای کاهانی رضا عطارانه. انگار این دو همدیگر رو پیدا کردن و بهترین گزینه برای همکاری هم هستن. فیلمایی هم که تا حالا با بازی عطاران ساخته ایناست. از پیوان نجیبی است، بی خود و بی جهت، استراحت مطلق، خانم یایا، آزاد مثل هوا. اسامی فیلمای کاهانی هم خود جالبه نه؟ فیلمای دیگه ای هم داره به اسم هیچ وقت داریم حالا. انگار همش داره از یه نگرش صحبت میکنه. زندگی معمولی آدمهای معمولی. زندگی بدون قهرمان، بدون پایان تکان دهنده و پندامیز، ولی تلخ، عمیقا تلخ. واکنش های طبیعی و معمولی آدمهای معمولی در بالا و پایین زندگی. همه اینا که گفتم یعنی زندگی واقعی ما. اگر چیزی غیر از اینه غیر معموله. پس اینو سینما به زندگی واقعی اعتقاد داره، به ذات آدمی که توی این همه محدودیت و مشکلات فقط فکر میکنه که حق انتخاب داره، ولی تقریبا هیچ انتخابی وجود نداره. زندگی ما واکنشی است که به ما تحمیل میشه، ولی دوست داریم حس کنیم انتخابگریم. خب باشه، فکر کن که انتخابگریم. اگر این حس بهتری بهمون میده اینطور فکر کنیم خب، ولی واقعیت اینه که ما خیلی بی خود و بی جهتیم و توی یه استراحت مطلق به سر میبریم که حول هیچ میچرخه. پس بهتر که آزاد مثل هوا باشیم و الکی ور نزنیم و شعار ندیم. اینا نه تنها مضمون فیلم‌های کهانی است، بلکه دقیقاً کاراکتری هست که رضا عطاران ساخته و البته شبیه به خودش هم هست. اینطور کاراکتری رو نشون دادن خودش خیلی جسارت میخواد. این هماهنگی و بیریا بودن و یک دست بودن شخصیت بر اساس یه فلسفه زندگی باعث شده نظر همه رو جلب کنه. همه کسایی که نمیخوان خودشون باشن و هنوز به قهرمان اعتقاد دارن یا شجاعتش رو ندارن که خودشون باشن. تو زمانه ای که هیچ کس خودش نیست و چه بسا ریاکاری و درویی یه فرهنگ شده واسه خودش. یه خورده از صحبت‌های رضا عطاران رو بشنویم.
آقا چرا شما جست سوپر استاری نمیگیری؟
الان گرفتم دیگه.
نه نه، مثلا حالا سوپر استارای مثلا معروف دنیا، ایران، مثلا جست
میگیرن. به من نمیاد. اگه میومد این کارو میکردم.
چرا به شما نمیاد؟
تریپم، تریپ شکل و شمایلی، کله کچل، صورت سیاه، نور چشای تیره، شکل و شمایلی که برای من هست، اگه بخوام همچین کاری بکنم مثلا یهو
اینکی
و آتلیه بذارم ممکنه خنده‌دار باشه بیشتر تا جذاب. بنابراین اون چیزی که برام جالب‌تره یا راحت‌ترم باهاش سعی میکنم اونجوری باشه.
یعنی واسه تون اصلا مهم نیست؟ یعنی دوستان رضایتون خود خودش باشه؟
نه، دروغه که مهم نیست، ولی اینجوری فکر کنم بیشتر به این میاد.
مردم آقا بیشتر به دلشون میشینه.
نه من خودم فکر میکنم الان خیلی تریپ هنری دارم دیگه.
کلاه و منکرش لعنت.
پیرهن سفید پوشیدم و تیپ زدم، صورتم اینجا زدم.
عالی
برا تمیز.
یکی از اصلی ترین تئوریهای خنده شگفت آوری هست. یعنی اکثر نظریه پردازان میگن وقتی ما میخندیم که یه چیزی خلاف انتظارمون اتفاق بیفته یا دو تا چیز متضاد کنار هم قرار بگیرن. به خاطر همینه که همه ما اولین واکنش ناخودآگاهمون وقتی یه نفر تو خیابون لیز میخوره سعی میکنه تعادلش رو حفظ کنه خنده است. جا میخوریم، میخندیم، ولی بعدش ممکنه بگیم چرا باید بخندیم به کسی که داره آسیب میبینه. خب اون واکنش خنده ناخودآگاهه. حالا بر اساس همین تئوری طنزپردازها سعی میکنن مخاطبشون رو غافلگیر کنن، شگفت زده کنن. این دیگه بستگی به ذهن خلاق و جسارت طنزپرداز داره که چقدر میتونه مخاطب رو شگفت زده کنه. حالا این هم از محدودیت‌های کار طنز تو ایران گفتیم. یه ظرفیت خوب هم وجود داره و اونه که خیلی چیزا هست که میتونه مخاطب ایرانی رو شگفت زده کنه و به خنده واداره، چون دامنه چیزایی که برای ما تابو بوده خیلی وسیعه. رضا عطاران از اون دست کمدین‌های خلاق و جسوره که خیلی تا حالا باعث شگفتی مردم شده. مثلا وقتی توی سریال خانه به دوش توی سکانسی که خواستگار اومده به خاطر کمبود مبل مریم امیرجلالی روی یه پشتی نشسته و هی تالاپ میفته زمین، یادتونه؟ این سکانس هم از این نظر باعث شگفت‌آوریه که توی مراسم خواستگاری انتظار همچین رفتارهای زایعی نداریم. همین که توی فیلم‌های ایرانی اینطور نبوده که یه زن بخوره زمین. زنها فقط سیخ سیخ را میرن و دیالوگ میگن و گریه میکنن. اکت بدنی هم انگار نمیتونن داشته باشن. حالا به هر دلیل، چه به خاطر ممیزی‌ها، چه فرهنگ خود مردم. یا مثلا توی متهم‌گوری صابخونه عاشق مادر پیر هاشم آقا میشه، یعنی بیبی. یه پیرزن خمیده و بد اخلاق با عینک تهستکانی. این عشق عاشقی و لافترکوندن صابخونه خیکی و بیبی و جزئیاتی که توی اون سریال هست خیلی عجیب و خنده داره. یا اصلا همین قضیه توالت که توی همه فیلم‌های عطاران هست، مثلا توی همین سریال متهم گریخت، صابخونه چون نمیذارن به بیبی برسه، دستشوی روی حیاط رو قفل کرده و همه دارن به خودشون میپیچن. یا همین که عطاران از دستشوی میاد بیرون و دستاشو با شلوارش خوش میکنه. کلاً توالت انگار بخش مهم و فراموش شده زندگی بشره. یه بخشی که برای ما خیلی خیلی مهم و حیاتیه ولی دوست نداریم دربارش حرف بزنیم یا توی فیلم‌ها ببینیمشون. این منطقه مخفول مونده از دید تنسفرزی مثل رضا عطاران که بیشتر از هر کمدیانی به زندگی واقعی آدم نزدیکه دور نمونده و از شگفت‌آوری‌های دستشویی هم نهایت استفاده رو برای خندوندن مخاطب کرده. انگار داره طعنه میزنه به مخاطب که خیلی هم خودتو نگیر، تو همونی هستی که مثل همه میری اون تو و کارایی میکنی که همه میکنن. این قضیه توالت‌های عطاران هم ماجرایی شد. البته یه بار عطاران گفته بود که من وقتی میرم توی کوچه و خیابون و تاکسی مردم رو میبینم، همشون ازم میخوان که بخندونمشون و به خاطر شاد کردن این مردم حاضرم شلوارم هم در بیارم. این صحبت ها داستان شد. استاد جمشید مشایخی اعتراض کرد که این حرفای زشتیه این آقا زده و فلان و بهمان. عطاران البته وارد حاشیه این ماجرا نشد، ولی قبلا یه جمله دیگه گفته بود که گمونم خیلی خوب جواب اینو اعتراضات رو میده. یه جا گفته بود من آدم رکیکی هستم و به سینمای سخیف تعلق دارم. پاسخ خیلی روشنه، یعنی آقا من قرار نیست استاد باشم. یکی استاده، خب استاده و باید استادیشو بکنه. من سخیفم و رکیک، بی خیال ما بشید، بذارید زندگیمونو بکنیم. یا توی فیلم خوابم میاد اکبر عبدی نقش زن رو بازی میکنه، پس میتونه شوهرش رو لمس کنه و حتی ماساژ بده. این لمس کردن توی سینما ایران یه قدغنی هست که به این شکل روی پرده سینما به طرز مضحکی حل شده و باعث قشقش خندیدن مخاطب شده. عطاران توی هر سکانسش دنبال چیزهایی میگرده که مخاطب رو شگفت زده کنه و این عین احترام به مخاطب کمدیه.
من چجوری به یه زن بیوه یه بیکار اومدم وام دادم؟
خوششون اومده، حال کردن، دادن.
قطعا همچین حرفی زدن؟
قطعا حرف میزنی؟ این صدای باده تو مخم.
پس چرا هیچکی از ما خوشش نمیاد به اون وام بده؟
وام کمر آدمو میشکنه رو بهتر.
معلومه از همین حرفا رو زدی که وضعمون همینه.
چیه وضعمون؟ چیه؟ چشه؟
چیه؟ نه
من چه غلطی باید بکنم که نکردم؟ هی وضعمون اینه، وضعمون اینه. تو خودت چی کار میکنی تو این خونه؟ بد میخوری؟ بد میپوچی؟ الان من چی کار کنم شما راضی میشی؟ برم بگم وامو پس بده راحت میشی؟ آخه چی کار داری؟ از کجا آورده؟ ای میگی از کجا آورده؟ چه جوری آورده؟ از یه جایی آورده؟
صدا تو حمومه ها؟
صدای تو حمومه که هی داری غر میزنی.
تو همیشه طرف یکی دیگر رو میگیری. بله
خوب میکنم، طرف یکی دیگر رو میگیرم برای که داری چرت میگی. صدات بلنده، صدات بلنده.
دیوونه.
هیچ هنری به اندازه طنز به مردم نزدیک نیست. اصلا نمیشه طنز رو بدون زندگی اجتماعی مردم تصور کرد. ولی توی هنرهای دیگه هنرها میتونه از مردم فاصله بگیره، اصلا انتزاعی کار کنه، بره تو فضاهایی کار کنه که اصلا وجود خارجی نداره. ولی توی طنز نمیشه این کارو کرد. به خاطر همینه که نسیم شمال، شاعر عصر مشروطه، اینقدر شعرهای طنزش بین مردم دست به دست میشد و خیلی از مردم بی سواد حتی حفظش میکردن. خیلی از شاعرهای طنز امروز رو هم حتما میشناسم که اولین بار به خاطر اشعار نسیم شمال به شعر طنز روی آوردند. طنز ده خدا هم در زمانه خودش همین حالت رو داشت. اصلا ده خدا که پدرش در اومده، سالهای سال هرچی اصطلاح و ضرب المثل توی دهن مردم بوده جمع کرده و مجموعه شده یک کتاب چند جلدی خیلی مهم به اسم امثال حکم ده خدا که خیلی هم مشهوره. رضا عطاران طنزش با زندگی طبقه متوسط رو به پایین گره خورده. به نقشایی که بازی کرده دقت کنید. یا آدم سطح پایین که دروغ میگه، لشبازی در میاره، بیخیال، درو و ریاکاره، پنهونکی مواد مصرف میکنه، بدون اعتماد به نفس، دست و پا چلفتیه، سعی میکنه زرنگبازی در بیاره. این صفات آشنا نیست؟ اینا دقیقا ویژگی های اکثر مردم ایرانه.
کجا؟
برم بالا ترشی بیارم.
من میارم.
نه خودم میارم.
شب من میارم.
دیگه نمیدونی کجاست.
به ترشی اینو بگیر.
چی میخوای؟ ترشی میخوای؟ بیا اینجا هست. ترشی ترشی ترشی. بیا اینم ترشی. اینم ترشی. اینم ترشی. اینم ترشی. چی میخوای آقا داوود؟ بیا اینم ترشی.
چته؟
میگم اینجا ترشی هست. چرا میخوای بری اون بالا؟
درست بگو.
چجوری باید بگم؟ میخوای خفه خون بگیرم بگم؟ هی حرف 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 حرف. صبح تا شب میری میای حرف میزنی همینجوری بس نیست؟ الان هم میخوام یه بابا شام کوف کنم.
خیلی خوب خیلی خوب بابا کوف میکن. بیا بیا سمیر بیا از همین ترشی.
عطاران حتی تا بتونه فوش میده، یعنی تا بذارند. به قول خودش آدم رکیکیه. چرا؟ چون ما 5 دقیقه که پیاده روی کنیم 100 تا فوش از مردم میشنویم. میخوان از چیزی تعریف کنن، فوش میدن. میخوان بعد و بیرا بگن، فوش میدن. بی‌حوصله باشن، فوش میدن. خوشحال باشن، فوش میدن. ذوق بکنن، فوش میدن. گلن در همه حال چند تا فوش وسط جمله ها میذارن، یعنی میذاریم. عطاران میگه من میخوام نه مثل این مردم بلکه خود این مردم باشم. طبیعیه که رفتارهای زشتشون رو هم میخوام نشون بدم، ولی اونقدر شیرین این کار رو انجام میده که ما کیف میکنیم از دیدنش. ولی واقعیت تلخ ماجرا اینه که ما داریم به خصوصیت های زشت اخلاقی غالب در جامعه خودمون میخندیم، چیزایی که خودمونیم. در واقع طنز میاد آینه میشه و خودمون رو به خودمون نشون میده. ما نسل سوخته ایم، نذاشتن به جایی برسیم، محدودیت ها جلومون رو گرفت. این جملات خیلی آشناست نه؟ زندگی همه ما پر از این جملاته. شخصیت بازنده یا به قول خارجی ها لوزر. این لوزر بودن توی کار اکثر کمدین ها هست، توی استنداپ کمدین ها هم فت و فراوون هست. چیز جدیدی هم نیست، از کمدی کلاسیک بوده تا حالا. ولی شخصیت بازنده که عطاران داره خیلی از نوع ایرانیش هست. مثل سیامک انصاری توی برره بازنده فریخته طور نیست که به دوربین زل بزنه. مثل مهران مدیری توی مرد هزار چهره بازنده ای نیست که به طور عجیب غریب و اغراق‌آمیز وارد حرفه های مهمی مثل مربیگری فوتبال و شاعر و رئیس کلانتری و اینا بشه. رضا عطاران کاراکتر رو بازی میکنه که خیلی معمولیه، خیلی آشناست. بازنده ای است که دوربرمون به وفور میبینیم. از خود این کاراکتر تعجب نمیکنیم، بلکه از نکات ریزی که از دل فرهنگ عامه درآورده و نشون میده تعجب میکنیم و بهش میخندیم. این تخصص عطارانه. شما شک نکنید که توی کارهایی که فقط بازیگر بوده، یعنی اکثر کاراش، درسته که فیلمنامه رو یکی دیگه نوشته و کارگردان یکی دیگه است، ولی عطاران از هر ثانیه از فیلم برای نشون دادن این جزئیات خنده‌دار برگرفته از دل اجتماع استفاده میکنه تو بازیاش. کارگردان هم وقتی میبینه چقدر خوب این جزئیات نقش، خب قبول میکنه. اگه چند تا از پشت صحنه های این فیلم‌ها رو دیده باشین میتونید متوجه بشین که چقدر داره پیشنهاد میده عطاران. مثلا یه دیالوگ معمولی دارن میگن، این عطاران گیر داده به دکمه پیراهن این یارو یا مثلا به ماشین این یارو. این گیر دادنه باعث میشه که ما بخندیم حتی اگه اون دیالوگ بامزه نباشه.
100 تا 200 تومن بدم.
200 تومن نمیخرم بابا.
میخرم.
نمیخرم.
نمیخرم 200 تومن. ان
شاء الله.
بزن 180. 100 تا 180 ببین چقدر میشه. 100 تا 180.
وای سه دقیقه.
بدن
18 میلیون میشه.
میشه
18 میلیون.
آفرین. از این 18 میلیون چقدر سوده؟ 8 میلیون. 200 هم میخرن.
نه بابا
200 هم میخرن. 50 دارن سود میکنن. چرا نخرن؟ خرن. 200 میخرن، 250 میفروشن. 50 100 تا.
نه سون ریشت نکن دیگه اینقدر. حالا به هم خورد. چی آخه 2 ساعته داری اینجوری اینجوری میکنی؟
توی صحنه پردازی و انتخاب بازیگران فیلم‌های عطاران هم میشه نزدیک شدن به دل جامعه رو فهمید. توی سریالاش خونه‌های پایین شهری است که داره ازش خاک می‌ریزه روی سر خانواده پرجمعیت. از اون طرف همه با لذت مسخ تماشای حرکت یه جرثقیل بزرگ شدن که داره چند قدم اونورتر برج می‌سازه. احمد پورمخبر یه پیرمرد باحاله که عطاران میارتش تو 2 تا از سریالاش و نقش مهمی هم بهش میده و مردم از دیدن یه پیرمرد که درست دوربر خودشونه بد رفته تو تلویزیون شگفت زده میشن. بعد از اونم سایر کارگردانا میان پورمخبر رو میبرن تو فیلماشون که همون تکیه کلامی که تو سریالا داشته رو هی تکرار کنه. حالشو ببر، حالشو ببر. و بقیه‌اش رو هم که دیگه خودتون میدونید. خیلی از سریالای بعد از عطاران دقیقاً سعی کردن اون فضاهایی که درست کرده بود رو بازسازی کنن و کپی کنن و حتی با همون اکیپ بازیگرا، ولی هیچ کپی مثل اصل نشد که نشد. شما بجز بازی‌های تکراری احمد پور مخبر که گفتم، نگاه کنید به بازی‌های بعدی مرجان گلچین که خیلی شبیه به بازی توی سریال بزنگاهه، یا بازی‌های مریم امیرجلالی و خیلی‌های دیگه. نوع بازی که عطاران خودش داره و از بازیگرانش هم توقع داره، یک نوع بازی خیلی ساده و نزدیک به شخصیت خود بازیگره، بدون قلقش و خیلی نزدیک به زندگی. روی این نوع بازی اصرار داره، از ادا خوشش نمیاد. اگه بخوام یه مقیاس بدم بهتون، توجه کنید فقط به خنده های کمدین های ایرانی توی فیلم ها. به خود خنده ها توجه کنید، چند تاشون انگار خنده واقعی و از ته دله؟ خیلی تعدادشون کمه نه؟ ولی وقتی رضا عطاران میخنده انگار واقعی واقعیه. به خاطر همه ایناست که نوع کمدی عطاران با مهران مدیری هر روز فاصلش بیشتر و بیشتر شد.
یعنی من خودم دوست ندارم این همه تعریش دارن، همه پیژامه پاشونه، همه لبه حوزن، همه افتابه دستشونه، همه چرک، همه چیز فضاهای همه قدیمی اسم دیواره ریخته تو بکراند، اون رنگش ریخته، اون یکی لباسش توسیه.
ببخشی باسا درم
تو فکر
این
که
حالا این
مسئله خودش نمکی به کار میگم این نظر شخصیمه. من این مدل تصویر و این فضا رو دوست ندارم ببینم بخونم، به عنوان بیننده میگم. در حال کار یه زیبایی شناسی درش هست، موضوع رنگ، موضوع دکور، موضوع لباس، موضوع شکل بازیگر، بیان بازیگر، اینا همه اینا مجموعا از نظر روانی تاثیر بسیار خوبی روی بیننده داره.
خب مهران مدیری عاشق پروژه های بزرگ توی فضاهای فانتزی هست، مثلا یه روستا بسازه با یه زبان خاص خودشون به اسم برره، یا قهوه تلخ و درباره دربار یه سلسله ناشناس در دل تاریخ بسازه، یا فیلم‌های آپارتمانی که هیچ کدوم از کاراکتراش مشکل نان ندارن و مسئله مالی اذیتشون نمی‌کنه. کاراکترای مدیری همه اغراق شده هستن. اصلاً کل کار مدیری اغراقه. یه پیرمرد که از شدت پیری مثل زلزله می‌لرزه و مثل طوفان بدنش صدا میده که بابا شاه و بابا یتی باشه. چندی نصر رو هم به خاطر میاره چون سنش به طرز اغراق‌آمیزی زیاده. یا مثلا سیامک انصاری آدم عاقل و عادی هست که بین یه مش خر نفهم گیر افتاده که دیگه خیلی خیلی نفهمند و هی هرس میخوره، هی به دوربین نگاه میکنه. یا پزشکان یه بیمارستان رو نشون میده که اونقدر نابلدند که جراحشون میخواد پیوند آپاندیسیت بزنه. فوتوگرافیستشون عکس یادگاری و هنری از دل و قلبه میگیره. سینمای عطاران ولی از جنس زندگی عادی مردمه. طنز رو از رفتارهای مردم در میاره، نه از اغراق توی شخصیت پردازی. عطاران خودش ماشین نداره و رانندگی هم نمی کنه. همین هم خودش خیلی باعث آمیختگی با مردم میشه. وقتی رفتارهای ریاکارانه یه راننده تاکسی و رنگ عوض کردن مردم کوچه بازار رو میبینه، همونا رو برمیداره و میاره توی کاراش داغ داغ. شاید این مهمترین مهره مار عطاران باشه، اینکه بیشتر از هر کمدین دیگه‌ای به مردم نزدیکه. نه، نزدیک بودن اصطلاح خوبی نیست. عطاران خود مردمه. اینو کمدی که گفتم توی سریال پایتخت هم میتونیم ببینیم. سیروس مقدم و محسن تنابنده. یا مثلا توی کارهای فوق‌العاده حمید نعمت‌الله که به نظرم از نظر این نوع طنز بهترینه. ولی خب حمید نعمت‌الله طنز رو چاشنی کارش میکنه همیشه و کل کارش بیشتر لحن جدی داره. اینم بگم که با توجه به اینکه محسن تنابنده و رضا عطاران خیلی کمدیشون نزدیک به هم هست و هر دو توی کارشون خیلی موفق هستن، همه انتظار یه کار مشترک از این دوتا داشتن که بالاخره فیلم گینس به نویسندگی و کارگردانی محسن تنابنده و بازی خودش و رضا عطاران روی پرده سینما رفت، ولی خب نتیجه اونطور که باید میشد نشد. حالا دلایلی هم براش گفتن، ولی خب به هر حال نه مردم خیلی استقبال کردن نه منتقدین. امیدوارم اینا بتونن باز همکاری داشته باشن با هم و ما هم کیفشو بکنیم. بیاین یه نگاهی به توییتا و جوکای پرتکرار این روزا بندازیم. یکی اومد دقت کرد توی باشگاه بدنسازی و اصطلاح داداشداری اشتباه میزنی رو که خیلی از ماها شنیدیم رو روش فکر کرد. بعد بهش خندید، بعد باهاش جوک ساخت، جوکش هم همگیر شد و هزار نوع شوخی با این اصطلاح شد. علتش چی بود؟ خب اکثر ما این اصطلاح رو شنیده بودیم وقتی رفته بودیم توی باشگاه و یه گولاخ یا حتی یکی که دو روز بیشتر از ما اومده باشگاه یه نگاه از گوشه چشمش به اون انداخته و اومده جلو گفته داداش داری اشتباه میزنی و سعی کرده ما رو از تجربیات ارزندش بهره مند کنه. خب این خیلی خنده داره، ولی ما بهش توجه نکرده بودیم. به خاطر همین که از دل جامعه در اومده مورد توجه ما قرار گرفته. یا مثلا شوخی با راننده تاکسی ها و تحلیل های سیاسیشون، این که همه چیزی رو سر خودشون هم و از این صحبت ها. یه توییت خوندم اینجوری بود: میخوام برم یه بوتیک بگم که یه لباس میخوام که پارچش ترکیهی نباشه، واسه داداشتم از همینا نداده باشی. لطف این جوکا به خاطر اینه که خیلی به ما نزدیکه و ما بعد از شنیدنشون علاوه بر این که میخندیم، با خودمون میگیم اه منم به این مورد برخورده بودم. چند تا نکته بگم و دیگه پرونده این اپیزود رو ببندیم. اول اینکه صحبتایی که درباره مهران مدیری شد و فیلماش در وجه مقایسه بود، وگرنه خودم هم از علاقمندان کمدی مهران مدیری هستم و خب نقدایی هم دارم بهش. نکته بعد اینکه تیکه های از مصاحبه مفصل بچه های تیوی پلاس با رضا عطاران رو پخش کردم که مصاحبه خیلی خوب بود و ازشون هم تشکر میکنم. اگه دوست داشتید پادکست رو به دوستان و آشناهاتونم معرفی کنید که گوش بکنن. پادکست طنز پردازی رو میتونید توی اپهای پادکست سرچ کنید و پیدا کنید. طنز پردازی رو هم یه جور بیشتر نمیشه نوشت. انگلیسی سرچ کنید سر و کله اپیزودها پیدا میشه. من محمد پور رشیدی بودم از گوشه ساکت‌تر یه آپارتمان. فعلا.
از این بر شب تا پل ستاره، کی میدونه که کی خوابه کی بیداره. یکی دلش میخواد به خند خورشید، یکی دلش میخواد بارون بباره. یکی داره پنجره رو میبنده، یکی در رو وا میکنه دوباره. خنده و شادی و عشق و غم توی دل همه پا میذاره. سهم ما اینه شاید زیاد و کم، یک سبب